سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین، روزتون بخیر، خوش اومدید به امروز، به روزی نو. سلام، خوش اومدید. خب سلام دوباره، خیلی خوش اومدید به امروز، به روزی نو و به قسمت دیگه از مجموعه لایف های چرا میرنجیم. امروز قرار بود که قسمت دیگه از عشق وارونه رو به شما تقدیم کنم، قسمتی که از کلاستر سی، اختلال شخصیت اجتنابی یا محبوب ترسان و لرزان رو میخواستم براتون بگم، ولی به دلیل شرایطی که الان درش هستم موضوع رو عوض کردم و یه پرانتز یه جلسه باز میکنم درباره تجربه از دیروز تا الان خودم میخوام براتون بگم. همونطور که یکی از دوستانی که در جریان بودن گفتن میترا جون من میدونم که تو از تو دل این ماجرا یه لایف در میاری، حالا تلنگری شد اتفاقا پیام ایشون که این لایف رو به شما تقدیم کنم. تجربه من از این قراره که به سفارش یکی از دوستان و پیشنهاد ایشون که در زمینه پزشکی تحصیل میکنن، اگه خاطرتون باشه من توی ماه‌های اخیر یه مقدار تنگی نفس داشتم و همه جور چکابی هم رفتم، چکاب دستگاه تنفسی رفتم، دیگه چکاب قلب رفتم و در هر دو صورت به من گفتن که هیچ مشکلی نیست و فقط مونده بود چکاب دستگاه گوارش. چکاب گوارش هم که میدونید یه آندوسکوپی هست و یه کولونوسکوپی. برای انجام این آندوسکوپی و کولونوسکوپی نسخه دکتر از این قراره که بیمار نباید دو روز هیچی بخوره، هیچ غذایی مگر اینکه سوپی یا آب میوه‌ای باشه که کاملا این لردش گرفته شده باشه. حالا من بر احتیاط واجب حتی اونو هم نخوردم و از دیروز صبح که بیدار شدم تا همین الان هیچی به جز آب نخوردم و فقط اون پودری که دکتر داده به خاطر اینکه روده ها و معده تمیز بشه و پاکسازی بشه و آماده بشه برای این آزمایش، فقط همون پودر رو خوردم. تقریبا الان بیشتر از 24 ساعته که فقط آب خوردم و خیلی تجربه خوبی بود. خب شاید شما هم مثل من گاهی روزه گرفتید و گرسنگی رو تجربه کردید، ولی این یه گرسنگی انتخابیه. یه وقتی هم همه ما گرسنه میمونیم، ممکنه غذا نداشته باشیم بخوریم یا فقیر باشیم یا حتی یه نون کپک زده هم گیرمون نیاد که بخوریم، ولی اینجا من میخوام درباره گرسنگی انتخابی بگم. این طور شد که انتخاب کردم با تجربه‌ای که از دیروز تا الان داشتم و تا عصر هم همچنان ادامه داره، از نگاه مولانا درباره گرسنگی براتون بگم. پس این قسمتمون جز عشق وارونه نیست، جز لایف های عشق وارونه و اون اختلال شخصیت اجتنابی از کلاستر سی رو میذاریم برای جلسه بعد و امروز بپردازیم به گرسنگی. من در قالب چند سطر از مثنوی براتون دیدگاه مولانا رو درباره گرسنگی میگم، بعد دیگه شما انتخاب کنید که حالا چه روشی رو میخواید پیش بگیرید. مولانا گرسنگی رو یه نعمت میدونه به این شکل که میگه: گر نباشد جوع صد رنج دگر، از پی هیزه برارد از تو سر. اگر گرسنگی نباشه، درسته که گرسنگی یه رنجه، ولی اگر گرسنگی نباشه 100 تا رنج تو از هیزه به دست میاری، نصیبت میشه، یعنی از پرخوری. اگر گرسنگی نباشه، اون پرخوری باعث میشه که 100 تا رنج دیگر رو بخوای تحمل کنی. رنج جو از رنجها پاکیزه تر، از تمام رنجهایی که تو در اثر پرخوری به بدنت میرسونی، رنج گرسنگی از همه رنجها پاکیزه تره. خاصه در جو است 100 نفع و هنر، 100 تا نفع و هنر در گرسنگی وجود داره. به خاطر اینکه ما در وقتی که گرسنه هستیم فقط یک درد داریم، یک رنج داریم، و اونم رنج گرسنگیه، که حالا تازه اگر این گرسنگی انتخابی باشه که بازم رنجی نداره، ولی در صورتی که در پرخوری ما لیست بلند بالایی از رنجها رو تحمل میکنیم. پس رنج گرسنگی یه رنج پاکیزه است. ببینید چه ویژگی قشنگی رو به گرسنگی داره اطلاق میکنه، ویژگی پاکیزگی، احساس پاکیزگی رو به گرسنگی. و دقیقاً تجربه من از دیروز همینه که احساس میکنم درونم پاک و پاکیزه شده. حتما تجربه کردید، حالا ما که در مراسم و مناسکمون روزه‌داری رو داریم، حتما تجربه کردید که چقدر درون ما احساس پاکیزگی میکنه، و مولانا دقیقاً به این پاکیزگی اشاره میکنه. باز میگه که جوع خود سلطان داروهاست، هین جوع در جان نه چنین خارش مبین. انقدر از گرسنگی فرار نکن، انقدر نگو گرسنگی بده. جوع سلطان داروهاست، یعنی خیلی خوبه که گاهی ما با انتخاب آگاهانه به خودمون، به این بدنمون گرسنگی بدیم، ولی یه گرسنگی معقول و حساب شده. یه نکته‌ای که از نظر علمی درباره غذا خوردن وجود داره اینه که ما وقتی که غذا میخوریم، بعد از این که سیر میشیم 20 دقیقه بعدش پیام به مغز میرسه. به خاطر همینه که ما دوباره میریم سر سفره و دوباره غذا میکشیم، یعنی ما سیر شدیم، ولی تو اون 20 دقیقه که پیام سیری به مغز ما میرسه، دوباره ما میریم سراغ میز غذا. اینو ما میتونیم مراقبه بکنیم، یعنی بار اول که غذا میکشیم 20 دقیقه صبر کنیم، و واقعا اگر دیدیم که هنوز همچنان احساس سیری نداریم، دوباره بریم غذا بخوریم. این 20 دقیقه رو به خودمون زمان بدیم، که کاملا هم علمیه، و اینطوری به گرسنگی خودمون احترام بذاریم. باز در جای دیگه میگه: جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. اگر ما سیر باشیم، بهترین و خوشمزه ترین غذاها رو هم جلومون بذارن، برامون اونا بدمزه است، اصلا خوشمون نمیاد وقتی که سیر باشیم. و برای همین میگن گرسنگی بهترین خورش غذاست. پس اینکه در حد تعادل اون سیری و گرسنگی رو حواسمون باشه و نگه داریم، کمک میکنه به اینکه غذاهای معمولی برای ما خیلی خوشمزه میشه. حتی غذایی که ممکنه که بدمزه هم بوده قبلا، ولی وقتی گرسنه نمونه اون برامون خوش میشه. باز میگه: آن یکی میخورد نان فخفره، گفت سائل چون بدین استت شره. یه نفری نان فخفره میخورد، یعنی نون کپک زده، نون خشکیده، و یه سوال کننده اومد ازش پرسید که برای چی داری همچین نونی رو میخوری؟ گفت: جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. یعنی چون که من صبر کردم در گرسنگی، حالا همین نون جویی هم که میخورم برای من خوشمزه است. پس اگه میخوایم همه خوراک ها برامون خوشمزه باشه، خوبه که قبل از اینکه بریم سراغ اون سفره، اون غذا، یه گرسنگی به خودمون بدیم. باز میگم گرسنگی آگاهانه. پس توانم که همه حلوا خورم، چون کنم صبری صبورم لاجرم. پس صبر بر گرسنگی رو داره به ما توصیه میکنه. یعنی اگه من بتونم صبر کنم همه غذاها خوشمزه میشه. حالا دوستان عزیزم، اسم لایومون گرسنگیه و محتوا هم درباره غذاست به خاطر تجربه این دو روزم، ولی ازتون میخوام که به خصوص دوستانی که تو گستردگی هستید، میدونید همه اینا رو ما در لایه‌های عمیق‌تر باز دوباره میریم نگاه میکنیم. حالا لایه‌های معنویش رو هی پیش بریم براتون میگم. توی رابطه هاتون ببرید، توی همه ابعاد زندگیتون ببرید، صبر بر هر چیزی نتیجهش خوشاینده. و مولانا گرسنگی رو مقام میدونه، نه اینکه من هیچی نداشته باشم بخورم و هیچ تلاشی هم نکنم و بگم گرسنگی یک مقامه و من در مقام به سر میبرم. نه، حتما من باید تلاش کنم. اولین نیاز ما نیاز به بقاست و من باید به جسم خودم این بقا رو از طریق خوردن و آشامیدن بدم و اون نیازم رو برآورده بکنم. ولی گرسنگی، کدوم گرسنگی رو میگه که یک مقامه؟ میگه خود نباشد جو هر کس را زبون، کین الفزاری زندازه برون. گرسنگی چیزی نیست که به هر کسی بدن. باز هم تو پرانتز یادآوری کنم، نه اون گرسنگی که از فقر، از فقیر بودن و از تلاش نکردنه، نه اینکه من هیچ کاری نکنم، هیچ تلاشی نکنم، گرسنگی بکشم و بگم که گرسنگی رو به هر کسی نمیدن. این یه مدل دیگه ای از گرسنگیه. میخواد بگه هر کسی نمیتونه بر گرسنگی خودش چیره بشه. یعنی این مقام اینطور تعریف میشه، همه ما ممکنه گرسنه بشیم، گرسنه بشیم، احساس گرسنگی شدید بکنیم، ولی مقام گرسنگی مقامیه که در اون من بتونم به گرسنگی خودم چیره بشم. یک بار دیگه این بیتشو بخونم، بس کنم به بیتهای بعدی. خود نباشد جوع، یعنی گرسنگی، هر کس را زبون، کین الفزاری زندازه برون. جوع مر خاصان حق را داده اند، تا شوند از جوع شیر زورمند. یعنی وقتی که ما میریم در بیرون دنبال قدرت میگردیم، میگه منبع قدرت در درون توه و بارها این منبع قدرت رو من در درون برای شما معرفی کردم از زبان مولانا، حالا چه در لایف ها چه در دوره گستردگی. خب ریزبینانه تر به این موضوع پرداختیم که چطور ما میتونیم به منبع درون خودمون، منبع قدرت و امنیت درون خودمون راه پیدا کنیم. یکی از راهاش جوع و گرسنگیه. جوع مر خاصان حق را داده اند، تا شوند از جوع شیر زورمند. یعنی تو میتونی با استفاده از گرسنگی دادن آگاهانه به خودت و چیره شدن بر گرسنگی، قدرت درونی خودت رو تقویت کنی. شاید حالا با ظرف خالی بشنوید، چون ممکنه بعضی از شما دینتون دین دیگه ای باشه، مراسم و مناسک روزداری رو نداشته باشید، و میخوام بگم شاید اصلا یکی از فلسفه هایی که در روزداری میگن، یعنی واجب دونستن و خیلی توصیه میکنن به روزداری، همین بوده، نه فقط گرسنگی کشیدن و سر افطار زول بیابامی خوردن و سیر شدن. حتما یکی از فلسفه های سفارش به روزداری این بوده که ما زورمند بشیم، یعنی به قدرت درون خودمون راه پیدا بکنیم، بهش وصل بشیم. جوع هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیست پیش اونهند. پس به هر کسی این چیرگی به گرسنگی داده نمیشه، پس ما باید تمرین کنیم که به ما هم داده بشه. یعنی یه حالت دو سوی است، هم از او بخوایم که این قدرت درونی رو ما رو وصل بکنه به این قدرت درونیمون، هم خودمون هم تمرین کنیم که بخور که هم بدین ارزانی ای، تو نه ای مرغاب، مرغ نانی ای. پس جوع رو به هر گدایی نمیدن، به هر کسی نمیدن، و مثل حیوانی که علف جلوش بریزن میگه بخور، به خاطر اینکه تو همینقدر میارزی. ما در مراتب تکامل همه ما مراتبی رو پشت سر گذاشتیم، از جماد و گیاه و حیوان و حالا رسیدیم به انسان. هرچی که ما بیشتر به این خوردن بها بدیم، یعنی یک پله اومدیم پایین تر و به مقام حیوانی خودمون رسیدیم، به جای اینکه بریم به سمت مقام الهی افت کردیم. که بخور که هم بدین ارزانی هم انقدر میارزی که تو نهی مرغاب. مرغاب مرغ آبی در شعرهای مولانا و کلن در عرفان ما انسان والاست، انسان متعالی، انسانی که در وحدته، به مقام وحدت رسیده، و تو مرغ نانی، تو به اون مقام ها هنوز نرسیدی. همونطور که گفتم مسلماً غذا اولین نیازی که در ما برآورده میکنه نیازه به بقاست و زندگی ما اصلا بستگی به غذا داره. اگه غذا نخوریم میمیریم. من فکر کنم دیگه اگه این ماجرا به جای درست 3 روز بود شاید میمردم به خاطر اینکه قطعا ما هم نیاز به غذا داریم. ولی علاوه بر تأمین نیازه به بقا، نیازهای دیگه ما هم با غذا برآورده میشه. مثلا خود اون خوشمزگی غذا باعث برآورده کردن نیازه به تفریح ما میشه. یعنی خیلی وقتا شاید ما اصلا گرسنمون هم نیست ولی اون مزه ما رو میکشونه به سمت اینکه بریم اون غذا رو تست کنیم یا اون خوراکی رو، به خاطر اینکه لذت ببریم. و خود پس این لذت اون مزه غذا هم دوباره از نعمتهایی هست که ما ازش برخوردار هستیم. مولانا باز تغذیه انسان والا رو ببینیم چجوری تعریف میکنه. مائده عقل است نه نان و شوی. شوی یعنی کباب. مائده عقل است نه نان و شوی. نور عقل است ای پسر جان را قضی. که تو اگه میخوای تغذیه اصلی و اصیل رو پیدا بکنی، مائده یعنی اون غذا، اون سفره برای تو نور عقله. همونطور که میگه والله و نور و سماوات و الارض، یعنی تو بعد از نور تغذیه بکنی، برای تغذیه جانت بعد از نور تغذیه بکنی. نیست غیر نور آدم را خورش، از جز آن جان نیاید نیابد پرورش. یعنی اگه میخوای جانت پرورش پیدا بکنه باید بری سراغ نور، از نور تغذیه بکنی. به جز اون جان تو پرورش پیدا نمی‌کنه، فقط به جسمت یا غذایی رو میدی. چون خوری یک بار از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. یه بار اگر وصل بشی به اون جان درون خوده، به نور درون خوده، دیگه نون و تنور و اینا اصلا دیگه برات بی ارزش میشه. وقتی از نور تغذیه کنی حتی جسمت نورمند میشه، جسمت نورانی میشه. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. جبریل چرا اینقدر قدرت داشت و داره؟ به خاطر اینکه به دیدار خلاق وجود وصل شده که اینقدر قدرت داره، وگرنه او که غذایی نمیخوره که بخوایم بگیم در اثر خوردن این غذا مقوی میشه. باز در جای دیگه میگن که، البته این از مولانا نیست، میگه انسان مؤمن، یه حدیثه این به روایت از پیامبره، که انسان مؤمن با نیم معده غذا میخوره و انسان منافق با 7 معده. حالا اگه ما میخوایم بدونیم که مؤمن هستیم یا منافق هستیم ببینیم با چند معده غذا میخوریم، با نیم معده یا با 7 معده. پس مولانا اینطور میگه تو این دو خطی که براتون خوندم که تغذیه ما از نور و عشق خدا باید باشه. حالا ممکنه که باز شما تصور کنید خب جسممونو چه کار کنیم. باز هم مولانا میگه حتی تو به جسم خودت هم میتونی از نور تغذیه بدی. یعنی این تغذیه نور فقط مال روح نیست، مال جسمت هم هست. هم جسمت و هم روحت رو میتونی از نور تغذیه بدی. خب ما توی خورد و خوراک هم کم خوری افراطی داریم، هم پرخوری افراطی داریم. یعنی ما 3 تا سبک رو در خوردن داریم: کم خوری افراطی، پرخوری افراطی و سبکی که در تعادل باشیم. حتی در عرفان قدیم خودمون، در صوفیان، به کم خوری افراطی توصیه می‌کردن، که این البته توصیه مولانا نیست. خودش البته خیلی کم خور بوده ولی باز توصیه مولانا رو هم براتون میگم. من چون خودم بیشتر درسای مولانا رو کار میکنم سندم بیشتر مثنوی و غزلیات هست. در عرفان قدیم صوفیان و هنوز هم هستن کسانی که از این کمخوری افراطی تبعیت میکنن و میل طبیعی به غذا رو در خودشون میکشن. حتی میگن که به غذای، اولا که غذای خوشمزه اصلا نمیخورن و همون غذای معمولی خودشون هم یه مقدار خاکستر توش میریختن که بدمزه بشه، یعنی لذت نبرن از غذا خوردن. این یه مدل ریاضتی بوده که اونا میکشیدن در کمخوری افراطی. و یه عبارت دیگه ای از در همین صوفیان هست به فراسهل عبدالله، یه بار میگن که نظرت درباره کسی که روزی یک بار غذا میخوره چیه؟ حالا اینو لطفا جانانه بشنویم، به هر حال یه روایته و میتونه برای همه ما تلنگری باشه. گفتن که یه عارفی بوده دیگه ایشون، نظرت درباره اون کسی که روزی یک بار غذا میخوره چیه؟ گفت او از صدیقان است. گفت نظر درباره کسی که دوبار غذا میخوره چیه؟ گفت او از مؤمنان است. و نظر درباره کسی که سه بار غذا میخوره چیه؟ گفت اهل خیش را بگو تا علف جایی بکند تو را. یعنی کسی که روزی سه بار غذا میخوره با حیوانایی که صبح تا شب در علفزار دارن میچرن فرقی نمیکنه. و باز در درباره این اهمیت گرسنگی و اهمیت دادن به گرسنگی هم باز روایت و شعرهایی داریم که اونا رو براتون بخونم. که در قحطی ها، شاید توی فیلم ها دیدید، حالا اگر از نزدیک ما ندیده باشیم، ولی توی فیلم ها دیدیم، مثلا زندانی که بهش غذا نمیدن، یا توی فیلم مین اونجایی که مایکل وسط بیابون گیر میفته، یا فیلم های از این قبیل دیدید که وقتی که انسان بدنش به قحطی میفته و به گرسنگی میفته، هر چیزی رو ممکنه بخوره. اون سوسک رو تو زندان میگرفت میخورد، یا تو بیابون اون سوسک، مارمولک، هر چیزی که میتونست این بدن رو تغذیه بکنه میخورد. حتی در قحطی های واقعی آدم ها جنازه همدیگر رو هم خوردن. فیلمش یادم نیست که براتون بگم، ولی یه فیلمی بود که جنازه همدیگر رو هم میخوردن، یعنی از مرده هم نوع خودشون هم نمیگذشتن، خب چون سیری گرسنگی غلبه پیدا کرده بود. پس گرسنگی هم میتونه به سلامت جسم و هم سلامت روان آسیب برسونه. از قدیم هم گفتن دیگه، ما تو ضرب المثل هامون داریم که آدم گرسنه ایمان نداره. تو نمیتونی برای آدم گرسنه شعر سهراب بخونی و بهش بگی خانه دوست کجاست و اینا رو، اصلا آدم گرسنه اصلا نمیفهمه، میگه غذا بده، نوم بده، شعر میخوام چیکار. پس آدم گرسنه واقعا ایمان نداره. ولی خیلی قشنگه این بیت هایی که الان میخوام درباره اسم اعظم خدا براتون بگم. از این نفری سوال میکنن که اسم اعظم خدا به نظر تو چیه؟ اسم اعظم چیه؟ اسمیه که اگر تو به قلبت و به جانت جاری بشه، نه فقط به زبان، با اون اسم میتونی هر کاری رو در بیرون انجام بدی. که توی مذهبی هم یه داستانی هست که یه نفری به حضرت عیسی میگه اسم اعظم رو به من یاد بده. میگه میخوای چی کار کنی؟ میگه میخوام مرده ها رو مثل تو زنده کنم و تو باید اسم اعظم رو به من یاد بدی. که حالا کار نداریم بعدش چی میشه، و میزنه اون اسم اعظم رو به شیر، میزنه شیر زنده میشه، اون استخون هایی که تو اون گور بوده زنده میشه، به یه شکل شیر در میاد و همون آدم رو میخوره. و خب خیلی ماجرا داره تو خودمون داستان، خیلی نکات داره. پس اسم اعظم اسمیه که اگر ما یادش بگیریم و وصل بشیم بهش و در محور وجودمون جاری بشه، همون کن فیکون از طرف ما هم میتونه اتفاق بیفته و همه ما هم پتانسیلش رو داریم، همونطور که خود بزرگان گفتن که من هم بنده مثل تو هستم. پس همه ما پتانسیلش رو داریم. و این از عطار، این که میخوام براتون بخونم، این اسم اعظم. سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگوی ای مرد نیک. گفت نان است. این به نتوان گفت نیک. گفت اسم ذوالجلال یا اسم مهین خداوند چیه؟ اگه میشناسی به منم بگو این اسم رو. خیلی شبیه اون داستانه که تو مثنوی هست که یه نفر به حضرت عیسی اینو میخواد و میپرسه، اینجا هم از عطار گویا میپرسن. گفت نان است. گفت نان اسم اعظم خداونده، خیلی قشنگه. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان، شرم دار. گفت یعنی تو خدا رو در سطح نان کشیدی پایین که اسم اعظم خدا رو گفتی نانه؟ مگه میشه خجالت بکش؟ تو احمقی که داری اسم اعظم خدا رو با نان تعریف میکنی. حالا دلیلش چیه؟ گفت در قحط نیشابور ای عجب، میگذشتم گرسنه 40 روز و شب، نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نام کنان نام مهینس، نقطه جمعیت و بنیاد دینس. میگه 40 روز در قحطی در نیشابور من بین مردم بودم و دیدم که تو اون قحطی نه هیچ صدای اذانی اومد، نه هیچ کسی در مسجد رو باز کرد، چون همه گرسنه بودن. از اونجا فهمیدم که نام اعظم خداوند، نام مهین، همون نانه و بنیاد و بنیاد این جمعیت همون نانه. پس ما قرار نیست که میل به گرسنگی رو سرکوب کنیم، ولی قرار هم نیست که تبدیل بشیم به یک شکمباره و آدم پرخور. من از تو همین 24 ساعت، بیشتر از 24 ساعت از دیروز تا حالا، یه تجربه که خودم داشتم این بود که خب چون نباید چیزی میخوردم، این بود که چقدر من میخوردم روزای قبل. با این که شما من دیدین، حالا دوستانی که تو انقلش هم همراه هستین دیدین، من سالهای ساله که من هیچ وقت چاق نبودم، یعنی همیشه وزنم متعادل بوده دیگه، با اختلاف 1-2 کیلو کمتر و بیشتر از یه عددی همیشه متعادل بودم، همیشه در خورد و خوراکم تعادل رو نگه داشتم، همه چیم اینجوری هم نبوده، هیچ وقتم رژیم نگرفتم، یعنی اصلا اسم رژیم ها رو فقط میشنوم از دوستانم، هیچ وقت رژیمی رو به طور جدی نگرفتم، همیشه در تعادل بودم به لطف خداوند. ولی از دیروز میگم، میخوام بگم من آدم پرخوری نیستم، ولی با این حال از دیروز تو این چند ساعت، اولین چیزی که بهش فکر کردم تو اون ساعتهای اول تقریبا گرسنگی، خیلی احساس گرسنگی شدیدی هم ندارم واقعا، ولی تو همون ساعتهای اول فهمیدم که چقدر من میخوردم، چقدر ریزخواری میکردم، چقدر سر یخچال میرفتم، چقدر چای میخوردم. حداقل اولین نکتهی که توی این مراقبه میتونم بگم توفیق اجباری نصیبم شد، که البته اجباری نبود، به انتخاب خودم بود، خودم انتخاب کردم که از پیشنهاد این دوست عزیز مهربانم استقبال کنم، پس انتخاب خودم بود، ولی به هر حال خودم رو در یک جبری انداختم. تو این جبره فهمیدم که چقدر من پرخوری داشتم، و خیلی خوبه، بد نیست گاهی یه 24 ساعت اینطوری به خودمون یه گرسنگی هایی رو بدیم تا خودمون رو بیشتر بشناسیم. و خیلی جالب بود که بیشتر از همه به خودم فکر کردم، نه اینکه به خودم من، نه، بیشتر از همه رفتم به درونم، یعنی این حالت های دلپیچه‌ای که در اثر خوردن اون پودره به من دست میداد و دیگه نزدیک عصر که میشد اون حالت گرسنگی که دست میداد و معذرت میخوام به تکرار سرویس بهداشتی رفتن، اینا باعث میشد خیلی چیزا رو در خودم ببینم که قبلا ندیده بودم، قبلا کمتر دیده بودم، که یه دستشویی رفتن چقدر نعمت بزرگیه که ما داریم، که میتونیم به سلامت دستشویی بریم و برگردیم. شاید آنچه که باز لطفاً باز حرف خالی بشنوید، شاید آنچه که مثلا توی روایت ها گفتن که با پای چپ برید توی دستشویی و با پای راست بیاید بیرون، ممکنه خیلی از شما اینو مسخره کنید یا قبول نداشته باشید. به نظر من این هم میتونه فلسفش این باشه که حتی در دستشویی رفتن حضورمند باشید، وگرنه پای چپ و راست مهم نیست، ولی همین که من میخوام برم توی دستشویی، همین که فکر کنم که باید با پای چپم برم، این پای چپم و این پای راستم، همین باعث میشه که من بیام توی بدنم، بیام حضور داشته باشم در دستشویی رفتن. و میدونید که یه دعاهایی ما داریم، مثلا وقتی که میخواید برید مسافرت، اون لحظه‌ای که میخواید سوار ماشین بشید این دعا رو کنید، میخواید برید تو دستشویی این دعا رو کنید، میخواید آب بخورید این دعا رو کنید. من یه زمانی خودم خیلی تضاد با این دعاها داشتم و برعکس، یه زمانی خیلی اینا رو حفظ بودم، یعنی میتونم الان خیلی هاشو براتون از حفظ بخونم، که در هر لحظه میخوای بخوابی این دعا رو، میخوای بیدارشی این دعا رو بخونی، میخوای حمام کنی این دعا رو بخونی. هر بیشتر از 100 تا دعاهای دو خطی ما داریم. بعدن اینو فهمیدم که این دعاها اون موقع شاید نمیتونستن به مردم بگن حضورمندی، نمیتونستن بگن مایندفولنس. الان ما اینقدر راحت این کلمه ها را استفاده میکنیم. 1400 سال پیش که نمیتونستن حرف از حضورمندی بزنن و حرف از ذهن بزنن. باید روش هایی را میدادن که با اون روش ها مردم را عملا حضورمند کنن. پس این که در این حرکت هایی که همه ما تجربه میکنیم از صبح تا شب، اعمالی که انجام میدیم هر کدومش دعای خاص خودشو داشته، به نظر من فلسفهش فقط برای این بوده که ما حضورمند باشیم. و اون موقعی که دل و روده شما صدا میکنه از گرسنگی، قار و قوره، واقعا دیروز من برای اولین بار، با اینکه من خیلی روزه میگرفتم و میگیرم، شده که گرسنگی بکشم، شده که دلم قار و قور کنه، دیروز برای اولین بار عاشق صدای شکمم شدم. باورتون میشه؟ نمیدونم تجربه کردید یا نه. عاشق صدای این پیچیدن روده هام تو هم دیگه شدم. گفتم چقدر قشنگ. خیلی قشنگ بود. واقعا ازتون میخوام تجربه کنید. حالا از همین لحظه بعد از لایف تا 24 ساعت، تا 48 ساعت برای منه، تا 24 ساعت بیاد اینو تجربه کنید، ببینید چقدر عاشق تمام کارهایی میشید که انجام میدید. عاشق بدنتون میشید، ولی عشقی که نه خودشیفتگی باشه، یه جنس دیگه، یه جنسی از جنس نور، از جنس اون که خداوند روحش رو در تو دمیده، در جسمتونو میبینید، در قار و قور شکمت اونو میبینید. وقتی شما چیزی رو بخورید که تلخه، ولی میدونید که براتون خوبه، برای این چکابین پودره بیمزه است، تلخ نیست، شاید انجام داده باشید میدونید بیمزه است. چقدر شده که ما چیزای بیمزه خوردیم و اوقاتمون رو تلخ کردیم، اخ کردیم، گفتیم اه اه این چقدر بده. عاشق چیزای بیمزه میشید. کیه که با اشتیاق بره سراغ یه محلول بیمزه؟ کیه که ساعت کوک کنه که نیم ساعت به نیم ساعت این محلول بیمزه رو بخوره، عاشقانه بخوره؟ خیلی تجربه قشنگی بود. آفرین، چقدر قشنگ نوشید. انقدر زندگی سر و صدا داره که ما از خودمون دور شدیم. مولانا میگه از بر خود نقل نکن، گفت مرا عشق کن، از بر ما نقل مکن. ما کیه؟ من روحی هستم در جسم تو. از بر ما نقل مکن یعنی از بر خودت نقل نکن. گفتم آری نکنم، ممکن و باشنده شدم. باشندگی یعنی اینکه از تو جسم خودت بیرون نری، نذاری این ذهن تو رو ببره به دیروزها و فرداها. و گرسنگی چرا مقامه این مدلی با این تعریف؟ چون گرسنگی باعث میشه شما در جسم خودتون بمونید، مثل تمرینی که صوفیان داشتن و گلیم هایی رو دور خودشون، چون صوف اصلا یعنی گلیم و گلیم میدونید خیلی زبره، صوفیان لباس هاشون از گلیم بوده، تو عکس ها دیدید اگه واقعا ندیده باشید که یه گلیم تنشونه. چرا گلیم؟ به خاطر اینکه گلیم زبره. شاید شما گلیم تنتون نکرده باشید، ولی دیدید بعضی لباس ها که پرزاش فرو میره تو تن آدم و یه حالت مورمور و خارش ایجاد میشه و ما میریم سریع عوضش میکنیم، میگیم این خیلی تنم ها میخارونه. اتفاقا صوفیان این تمرین رو میکردن با گلیم که در بدنشون اون زبریه گلیم، اون خارشی که ایجاد میکنه و اون زبریه باعث میشه که از بدنشون بیرون نرن، خارج نشن، دور نشن از خودشون. این ذهن همش حواسش به این خارش بدن با اون گلیمه، نه اینکه همیشه تا روز قیامت من گلیم بپوشم و بدنم بخاره تا ذهنم نره. ولی تمرین هایی بوده که در مسیر حضورمندی انجام میدادن. پس ما قرار نیست که میل به غذا رو سرکوب کنیم، چون سرکوبش از اون ور باعث پرخوری میشه، مثل مراجعه کننده ای میشه که به خاطر پرخوری مراجعه کرده، همه قسمت‌های سبک زندگیش سالم، خوب، از نظر روانی سالم، خوب، ولی وقتی که ما اون رو توی روانکاوی بررسی میکنیم و میریم به گذشتهش، میبینیم که پدر مادرش دعواهای شدید میکردن، حتی کتک کاری داشتن با هم دیگه، و برای اینکه این بچه درگیر دعوای اینا نشه و مشغولش کنن، چیپسی، پفکی، تنقلاتی، غذایی بهش میدادن که با اون قضا مشغول بشه، مثل بچه‌ای که سرشو با کارتون مشغول میکنن و پدر و مادر دعوا میکنن. اینا هم سر بچه رو با خوراکی مشغول میکردن. برای همین ایشون که خیلی هم از نظر سطح اجتماعی سطح خوبی هم داره، ولی دوچار پرخوریه که نمیتونه از پس خودش بر نمیاد. و بعد ما میفهمیم که در سطح ناخودآگاه اون پرخوریه همزمان بوده با دعوای پدر و مادر. پس هر جا در موقعیت فشار قرار میگیره پناه میبره به خوردن، در حالی که میشه یه روش اجتنابی. توی مثنوی داستانی هم هست که همینجا هم فکر کنم براتون گفتم، داستان خر برفت. حالا خیلی خلاصه میگم به خاطر وقتمون، که یه صوفی با خرش داشته سفر میکرده و میرسه به یه کاروانسرا برای استراحت. توی اون کاروانسرا خرش رو میسپره به حالا صوفیان دیگه‌ای که اونجا بودن به رسم امانت، و میگه که مراقبش باشن. و خودش حالا میاد در جمع اینا قرار میگیره و اینا همشون گرسنه بودن. وقتی این صوفی با خرش میاد، اینا خوشحال میشن از اینکه بالاخره یه خر پیدا شد که اینا بتونن حالا یا بفروشنش و باش یه غذایی به دست بیارن. و گرسنگی اونها باعث میشه که خیانت در امانت کنن و بدون اینکه ازش اجازه بگیرن و بهش خبر بدن، برن خرش رو بفروشن و یه سفره رو پهن کنن پر از نعمت. خود اون آدم هم سر سفره میشینه، بعد میزدن میرقصیدن، بشکر میزدن و میگفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت. و اینم خودش خوشحال و خندان همون خر برفت اونها رو تکرار میکرده. اون کسی هم که مسئول خرش بوده، هر بار که میاد بهش خبر بده که بابا خر تو رو فروختن ها، این سفره رو انداختن، میدیده که خود این از اونها خوشحالتره، خودش هم داره بشکن میزنه، میگه خب لابد خودش میدونه، لابد بهش گفتن دیگه. البته که باز هم این داستان هر خطش یک نکته ای داره که تو گستردگی کار کردیم قبلا تو دوره های قبلی. ولی اینجا چرا من بهش اشاره کردم؟ چون گرسنگی باعث میشه ما حتی اخلاق رو زیر پا بذاریم، باعث میشه دروغ بگیم، باعث میشه خیانت در امانت بکنیم و هر کار و رفتار غیر اخلاقی دیگه ای که تو این داستان میخواد بگه ریشش در گرسنگی صوفیان بوده. برای همینه که اون چالش شکر تا کوی دوست رو اینجا من توی پیج مهرومیت را گذاشتم، باز از مولانا. یه بار دیگه شعرش را میخونم. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. اینطور نیست که ما در شکر تا کوی دوست بیام نعمت هامونو بنویسیم و به ذهن و زبان بیاریم و شکر بکنیم. اینطور نیست که ما سوی نعمت ها بریم، از این استفاده میکنیم که سوی شکر بریم. شما نمیدونید من دیروز تا حالا چقدر شکر در وجودم، نه اینکه به زبان بیارم، نه اینکه سجده کنم، سجاده پهن کنم یا دستامو به سمت آسمون بگیرم. نمیدونید من از دیروز چقدر در شکر بودم. خیلی قشنگ بود، خیلی تجربه قشنگی بود. نمیدونید چه داشته هایی به خاطرم اومد، چه چیزایی، چه تجربه هایی به خاطرم اومد و همش در شکر بودم. من از دیروز هیچ کاری نکردم، فقط در شکر بودم. شکر جان نعمت و نعمت چو پوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. اگه میخوای به کوی دوست برسی و شکر گذاری کنی. شکر گذاری هم به من نیست که ما بنویسیم یا بگیم، یه چیزی که با حواسمون ببینیم، تجربه کنیم، یعنی حضورمندی. اصلا شکر گذاری یعنی حضورمندی. یعنی من این گل رو تماشا کنم، این مثالی که میخوام بزنم از اکارت تول است که البته خودم هم خیلی تمرینش کردم و دیگه برام جا افتاده. من این گل رو نگاه کنم، همین که نگاهش میکنم تماما در این نگاه حضور دارم، یعنی شکر. اصلا نیازی ندارم بگم که خدا رو شکر که این گل رو دارم، خدا رو شکر که این گل رو برام آوردن، خدایا شکرت که این گل چقدر قشنگه. اصلا نیازی ندارم اینا رو بگم. همین که من با حضورمندی این گل رو تماشا میکنم یعنی شکر، عملا یعنی شکر گذاری کردم و تماما از بودن این گل لذت بردم، این یعنی این شکر. نعمت آرد غفلت و شکر انتباه، یعنی بیداری در تو ایجاد میکنه. توی چالش شوک تا کوی دوست که الان نزدیک 2 ماه ازش میگذره و تو پیج گذاشتیم، بعضی از شما هم همراه هستین، قرار ما اینه که هر شب قبل از خواب 2 تا شکر که تکراری نباشه بنویسیم. حالا این قراره باعث میشه که ما یادمون نره. من خودم واقعا شده بعضی وقت یادم رفته 1:30 شب نوشتم. یعنی این قراری که با شما گذاشتم خیلی به خودم کمک کرده که از اون غفلت بیام بیرون. یه دفعه یادم افتاده که ای وای شکرانه امروزم پس چی شد؟ در چه چیزایی حضور نداشتم؟ در چه چیزایی حضور داشتم؟ اینا رو در خودمون پیدا میکنیم. پس شکر انتباهه، یعنی بیدار میکنه ما رو. سید نعمت کن به دام شکر شاه. یعنی میخوای نعمت برات بیاد؟ به دام شکر شاه. هی خدا رو شکر کن، مجبور میشه برات نعمت بده. یعنی یه جور گول زدنه، یه جور گول خوبه. هی شکر کن، ببین چقدر به سمت تو نعمت سرازیر میشه. نعمت شکرت کند پرچشم و میر، تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. تصمیمی که من از دیروز تا حالا گرفتم میدونی چیه؟ بچه این یه لایو دلیه، یعنی همینطوری اومدم لایو، واقعا اصلا یه هوی شد و امیدوارم به جانتون بشینه. ببخشید اگه از خودم میگم، از تجربه خودم، اگه جایی قسمت‌هایش تعریف دارم میکنم یا تصمیم خودم رو میگم، فقط برای همین دلی بودن و برای اینکه شاید تجربه من برای شما هم تلنگری باشه. اول اینکه اگر 50 سال رد کردید و مثل من وارد 51 سالگی شدید، حتما تست کولونوسکوپی رو انجام بدید. دوم اینکه در اون تجربه‌ای که میکنید به یاد من بیفتید، به یاد این لایف رو سیو میکنم، باز بشنوید هر کدوم از شما که این تست رو خواستید بدید. حالا در قالب تست کولونوسکوپی بیاید این تمرین و این مراقبه رو که میگم انجام بدید. تصمیمی که من دیروز گرفتم چی بود؟ من به هر حال اون ایثار فقیر رو دارم توی زندگی، مثل همه شماها، از اینکه از سر سفره خودم به کسی دهشی داشته باشم، از غذایی که دارم. ولی دیروز تصمیم جدی تر گرفتم، تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. اگر این ایثار کردنه، به نظر من که ایثار نیست، وظیفه است. اگه من در سفره خودم نون دارم، وظیفه‌مه که از نونم به دیگری بدم. این اصلا اسمش ایثار نیست. حالا نمیدونم چرا مولانا گفته ایثار، به نظر من وظیفه است. ولی از دیروز حالا فکر کردم من در این وظیفه خیلی کوتاهی کردم. هر روز من باید از سفره خودم میدادم. شاید مثلا در هفته یه روز دو روز، یه بار دیگه بخونمش. اگه اشکام عموم به دلاری ملام میاد پایین. نعمت شکرت کند پرچشم و سیر، اشتباها خوندم میر. نعمت شکرت کند پرچشم و سیر، تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. پس برعکس بریم، من برای خودم برعکس اینو تعبیر کردم که اگر تا الان من از آنچه که برخوردار هستم، از هر چه که برخوردار هستم، از نون، برنج، سلامتی، بیان، هر چیزی که دانش، هر چیزی، من نوعی رو میگم، از هر چیزی که برخوردار هستم، اگر تا حالا ایثار نکردم، یعنی چشم و دل من سیر نبوده. دیدید ما نسبت به کسی قضاوتی میکنیم، میگیم فلانی چشم و دلش بسته است، فلانی چشم و دلش سیره. پس اگر شما از کسانی که خساست دارن، از کسانی که دهش ندارن، چشم و دلشون سیر نیست، بدتون میاد، برید تو درس سایه ها برگردید. شاید من اینو در خودم اینو دیروز پیدا کردم، شاید ایثار من کمه، که فکر میکنم چرا انقدر خسیسه. دیروز برام جا افتاد با این خوندن این شعر، یه بار دیگه بخونمش. نعمت شکرت کند پرچشم و سیر، تا کنی صد نعمت ایثار فقیر. تو شکرگزاری کن تا از نعمت، انقدر نعمت به تو بباره که چشم و دل سیر بشی، یا از آنچه که داری چشم و دل سیر بشی، تا اون وقت از نعمت‌های خودت به فقیر ایثار کنی. من تصمیم، یکی از تصمیم‌های دیروزم این بود که خیلی بیشتر از این من باید دهش می‌داشتم از سفره خودم، خیلی بیشتر از این. سیر نوشی از طعام و نقل حق، تا رود از تو شکم خاری و دق. میخوای این شکم خاری و پرخوری از تو بره؟ برو از طعام حق بخور، برو از نور حق بخور. هرچی از نور حق بخوری و سیر بشی، از این ور نیازه کمتری داری بری سر یخچال تون 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 بری غذا بخوری. باز من فهمیدم وقتی دیروز که چقدر من به نظر خودم، و من با کسی که خودم مقایسه نمی کنم، به نظر خودم فکر کردم که بین مثلا وعده های غذایی ریز وعده زیاد میخورم و این نشون میده که من از نور حق کمتر برخوردار هستم. اگر اون نور حق بیشتر باشه در من، انقدر در من سیری میاره که اصلا نیازی ندارم انقدر برم سر یخچال. پس لطفاً بیاد اگه دوست دارید با هم دیگه این مراقبه رو انجام بدیم. من که مصمم از دیروز که اینا انجامش بدم که در هر خوراکی که میاید بری به سمتش، یه ترمز از خودت واقعاً بپرسی که الان واقعاً من گرسنمه؟ واقعاً دلم میخواد که اینا بخورم؟ و مراقبه کنیم. من هر روز انقدر برام شکلات میارن دوستان مهربان، همیشه تو خونمون شکلات های خوب هست و هر روز حداقل حتما با چاییم یه دونه شکلات رو میخوردم. دو روزه که شکلات نخوردم، تازه میفهمم قدر اون دوستانی که اینا رو آوردن، مسیری که اونای شکلات رو آوردن به من رسوندن، خود مزه اون شکلات ها. اون جایی که میرم در کابینت رو باز میکنم، شکلات رو جعبش رو باز میکنم و انتخاب میکنم که کدوم مدل، کدوم طعمش رو امروز بخورم، اینا همه شکره. من که تق در کابینت رو باز کنم، شکلات رو بردارم، اصلا نفهمم چی خوردم. شکر ایناست، شکر حضورمندی در خوردن یه شکلات تلخه. و ما اینا رو کم داریم تو زندگیم. شکر این نیست که اینو بگم، عالیه این نکتهی که میخوام بگم. لطفاً جانانه بشنوید و جانانه بیاید با من تمرین کنید. این از اکارت توله یاد گرفتم دیروز که درباره این موضوع میخوندم. من یکی از تفریحاتم، یعنی واقعاً زنگ تفریحم، مثنوی و اکارت توله است. یعنی یا میرم سراغ مثنوی غزل میخونم، یا از مثنوی رندوم یه چیزی باز، هر چند تکراری باشه، صد بارم خونده باشم، باز میخونم. همون مثل فال گرفتم، هر کدوم اومد میخونم. و اکارت توله رندوم میرم یوتیوب، یکی از فایلای اکارت توله رو گوش میدم، یا از کتابایش که دارم یه ورقی میزنم. میگه، البته مولانا هم اینو میگه، ولی این چیزی که میخوام بگم از اکارت توله است. میگه شکر، دیدید بعضی وقتا ما میگیم که، من خودم قبلا اینو خیلی میگفتم، مثلا صبحا که برای اونقالش بیدار میشدم با بچه ها، یکی از شکرانه هایی که میگفتم این بود که از این به بعد دیگه نمیگم، این بود که بچه ها میدونید که خیلی ها دوست دارن که این ساعت بیدارشن و نمیتونن، پس خدا رو شکر که ما ساعت 5 صبح بیدار میشیم یوگا میکنیم. میدونید خیلی ها هستن که دستشون رو نمیتونن اینطوری حرکت بدن، این کاری که ما تو اونقالش میکنیم، خیلی ها نمیتونن، خیلی ها نمیتونن اون تنفس های اولی که تو اونقالش با حضورمندی انجام میدیم، دم و بازدمی که انجام میدیم، چشممون رو میبندیم، خنک های دم و گرمای بازدم رو تجربه میکنیم، خیلی ها نمیتونن این کار رو انجام بدن. خیلی ها با دستگاه تنفس میکنن، خیلی ها نمیتونن بشینن در حالت ناماسته ساده چارزانوی معمولی، نمیتونن بشینن. پس خدا رو شکره. و من فکر میکردم این شکر خوبیه، فکر میکردم این که ببینم کارهایی که من میتونم انجام بدم، آنچه که من دارم، چه از خوردن، چه از داشته ها، چه از علم، هرچی، هر چیزی که به هر حال در این سفره زندگی من جاریه، چون دیگری نداره، خدا رو شکره. خدا رو شکره خیلی ها نمیتونن طول خورشید رو ببینم، الهی شکرت که من این توفیق رو دارم که میتونم ببینم. و چقدر وارونه میرفتم، من دیروز اینو فهمیدم. چون ببینید اکارت توله حالا چی میگه. میگه ذهن تو برای شکر شرطی میشه به نداشتن اون موضوع در دیگران. به خدا گریه کردم من با این. ذهن ما شرطی شده و خیلی وقتها برای همدلی کردن با همدیگه، اگه مثلا کسی نمیدونم برشکسته شده، کسی خونش رو از دست داده، کسی فرزندش رو از دست داده، کسی بیمار شده، کسی هرچی، ما برای اینکه باهاش همدلی کنیم اشتباهن، البته من اینو هیچ وقت به دیگران نمیگفتم و برای خودم، ولی اینو داشتم، یکی از همدلی هایی که ما داشتیم با دیگران این بود که خدا رو شکر کن، ببین درسته که تو الان خونت کوچیکه، درسته که الان مستاجری، ولی به اون کارتون خوابه فکر کن. متاسفانه انقدر این تکرار شده بین ما که ذهن ما شرطی شده که شکر برای نداشتن دیگران. یک بار دیگه هم جلسه پیش توی خودشیفتگی براتون گفتم اگر ما یه تصادفی رو میبینیم، اینو من قبلا هم دیده بودم، مثلا تو سبک زندگیم بود بهش آگاه بودم، ولی دیروز یه جور دیگه‌ای برای من باز شد، اصلا انگار یه پرده‌ای رفت کنار و این شکری که شرطی شدگی که در شکر تو ذهن من بود برای من باز شد. خیلی قشنگ بود. تو خودشیفتگی این مثال رو براتون زدم که مثلا ما میایم تو جاده میبینیم تصادف شده، بعد به هم دیگه میگیم وای خوب شد که ما 5 دقیقه دیرتر راه افتادیم، وگرنه ما بودیم الان تصادف کرده بودیم. این همین این شکر اشتباهیه که ما داریم، شکر وارونه شاید اسمشو بذاریم، شکری که خوب شد من تصادف نکردم، خوب شد بچه من این اتفاق براش نیفتاد، خوب شد همسر من این اتفاق نیفتاد، یا تو همسایه‌ها یه اتفاقی میفته من میگم خوب شد که ما اومدیم بیرون، سر ما این اتفاق نیفتاد، یا آجر تو سر کسی میخوره میگم وای خوب شد من زود رد شدم، آجر تو سر من نیفتاد. ببینید چقدر ما اشتباه شکر رو فهمیدیم و زندگی کردیم اشتباهی. و الهی شکر برای اکارتولهی که از شدت افسردگی میخواست خودکشی بکنه و در لحظه خودکشی اومد تو بدن خودش و خودش رو و خدای خودش رو در بدن خودش دید. بیرون ز تو هیچ نیست، یعنی این، یعنی اون لحظه‌ای که میخواد خودکشی کنه بگه این کیه که داره این بدنی که میخواد خودش رو بکشه رو داره نگاه میکنه. آهان، اون تجربه آهان براش اتفاق افتاد. الهی شکر برای توافق نداشتن پدر مادرای کارتوله که اون به افسردگی رسید، که اون تجربه رو بکنه، که این همه حرفای پربار رو بیاد به ما بگه. این خودش شکر بارون است من گفتم. و جناب سعدی هم که هممون بلدیم دیگه، توی ماه رمضان خیلی این تو صدا سیما پخش میشه، اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی، توهی از حکمتی به علت آن که پوری از طعام تا بینی. پس اگه ما میخوایم از نور الهی برخوردار باشیم، نباید تا بینی پر باشیم، نصف نیمه. تو حدیثامون هم داریم قبل از اینکه سیر بشیم از سفره بلند بشیم، چون در معنی زنی بازت کنند، چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند، پر فکرت شد گلالود و گران، زان که گلخاری تو را گل شد چون نان، نان گل است و گوشت کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین. اگه میخوای مثل گل، گل سنگینه میچسبه به زمین نمیره به سماوات، انسانی صندوقی و سمایی رو یادتونه تو گستردگی، ما صندوقی هستیم، ما چسبیدیم به گل، به زمین. چرا؟ چون مثل گلیم، چون همش درگیر گوشت و نون و خوردنیم. نه چنان خور که از دهانت، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از جانت برایت. نمیدونم کلمش، خودم نمیتونم بخونم. خوف، نه چندان که از خوف جانت برایت، نه چندان بخور که از دهانت برایت، نه چندان که از خوف جانت برایت. و باز مولانا در تایید این که ما تعادل رو باید نگه داریم، نه اونقدر گرسنه باشیم نه اونقدر شکمباره باشیم. میگه چون گرسنه میشوی سگ میشوی. خودمون هم دیدید میگیم، میگیم نمیدونم گرسنه‌شه، عین سگ شده، پاچه میگیره، حتما گرسنه‌شه. اینو میگیم خودمون هم عامیانه. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. اینم خیلی مهمه، کسی که نیازها رو بلد باشه، این بیت مولانا رو جبه نیازها میتونه باشه، که اگه میبینید دیگران فرزند شما میاد بد اخلاق، اخم کرده، بد رگ به قول معروف، شاید گرسنه شه ها، شما این هنر رو داشته باشید که ترجمه کنید، مترجمه درونتون رو فعال کنید، ترجمه کنید که این بد اخلاقی شاید به خاطر گرسنگی شه، و شما حالا به جای اینکه بگین چرا بد اخلاقی، چرا سلام نمی کنی، چرا احمد تو همه، مگه طلبکاری، مگه من اینجا کلفتم صبح تا حالا کار کردم یه سلام تو دهنت نیست، یه دقیقه وایسین ترمز و برین سراغ این که شاید گرسنه شه. پسرم، همسرم، چی خوردی صبح تا حالا؟ میگه هیچی. وقت نگرم چیزی بخورم، جلسه پشت جلسه. فهمید آها، از تو طلبکار نیست، گرسنه شه. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، برعکسش هم مردار میشی. بی خبر بی پا چو دیواری شدی، اینقدر مقامت میاد پایین وقتی خیلی سیر میشی. چون دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوش تگی. همین دیگه، خیلیش را سانسور کردم. خیلی تجربه ارزشمندی بود از دوست عزیزم غزاله، خیلی ممنونم. که من وادار کردین تست رو انجام بدم. و این همه تجربه های ناب داشته باشم. به قول معصومه، ممنونم، ممنونم، ممنونم. از شما هم ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به من دادید. نمیدونم با این همه عشق و آه و زاری لایف رو سیف کنم یا نه. حالا 24 ساعت میذارم میمونه. در هر صورت اگر خطی، جمله‌ای، کلمه‌ای در شما اثری گذاشت، که اگر چشمتون خیس شد مثل من، اگر قلبتون یه تپش خوبی توش اتفاق افتاد، اگر در فکر شما اندیشه نوعی، تصمیمی نوعی گرفتید، ازتون میخوام که این محتوا رو برای عزیزانتون هم بفرستید. اگر نمیدونم، واقعا نمیدونم سیو کنم یا نه، فعلا تا 24 ساعت میذاریم سیو میمونه. و به امید دیدارتون، بازم ازتون ممنونم که وقت ارزشمندتون رو گذاشتید. امیدوارم که این یک ساعت محتوایی که به شما تقدیم کردم، یه جور تجربه و محتوای دلی بود که به شما تقدیم کردم، به جانتون نشسته باشه و براتون مفید و مؤثر و کارآمد بوده باشه. خدا نگهدارتون باشه. به امید دیدار، دوستتون دارم.